أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مرحوم محدث قومي در مفاتيح الجنان برای روز اول سال یه دعایی نقل میکنن. آغاز این دعا این گونه است: اللهم انت الاله القدیم و هذه سنه جدیده. معناش واضحه: فاسالک فیها العصمت من الشیطان. در این سال جدید از تو میخوایم منو کمک کنی از شر شیطان در امان باشم. و القوة على هذه النفس الأمارة بالسوء. در مقابل نفس اماره بسوء قوه و توان مقابله داشته باشم. و الاشتغال بما يقربني اليك. مشغول به اموری شوم که سبب تقرب من به تو می شود. امور علمی که شما بزرگواران مشغول به او خواهید بود ان شاء الله، همش میتونه وسیله تقرب الی الله باشه. با لحاظ این نکته که وظیفه من کسب اجتهاد و فقاهت و وظیفه ما این است که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. تفقه در دین، البته تفقه در دین منحصر در فقه و اصول نیست، علاوه بر فقه و اصول در عقاید و معارف حقه اهل بیت علیهم السلام هم هست. خب پس وظیفه من تفقه در دینه، بخش مهمی از تفقه در دین فقه و اصوله. من عمل میکنم و درس میخونم، مینویسم، تقریر میکنم، مباحثه میکنم، یا الله تدریس میکنم، همه اینها میشه در مسیر تفقه در دین. انشاءالله با این نیت و با استمداد از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام و آقا و مولای عالم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، یوم الشروع امسال رو آغاز میکنیم بحث رو. انشاءالله امیدوارم در تمامی ابعاد علمی خدای متعال به ما و به همه پیروان و شاگردان مکتب اهل بیت کمال توفیق رو با عافیت عنایت بفرماید. خب دقت کنید، گاهی بعض از دوستان سوال میکنن که آیا ما تقریر رو بنویسیم یا ننویسیم. یکی از امتیازات مهم حوزویان تقریر نویسی بوده، البته نه به این شکل که سر کلاس و درس خط به خط کلمه به کلمه مطالب استاد گوینده رو یادداشت کنن، چون اگر چنین تقیدی بخوان داشته باشن از دقت و تعمق در بحث باز میمونن. لذا حد اکثر یک کلیات و به قول امروزی ها نوت برداری مناسبه، ولی تفصیل مطلب رو بعدن خود انسان بنویسه. البته سابق که ضبط و اینها نبوده، تفصیل مطلب رو با استفاده از حفظ ذهنی می نوشتن. الان که ضبط هست، صوت بحث های حقیر هر روز به طور منظم انشاءالله در کانال گذاشته میشه. شب میتونید کاملا صوت رو گوش بدید. البته یکی از فضلاء بزرگوار تقریر بحث رو هم یادداشت میکنم و معمولا با فاصله چند روزه حد اکثر در کانال بارگذاری میکنم، ولی شما اکتفاء به او به نظر حقیر نفرمایید. این هم توجه به این نکته. خب به حمد الله ما دوره ای که شروع کرده بودیم از کتاب تعادل و تراجیح و بعد برگشتیم از اول قطع و ظن و اصول عملیه و اینها، این بحث تمام شد. امروز از ابتدای علم اصول بحث رو آغاز می کنیم. یه نکته دیگر رو هم اشاره کنم، اینه که ما بحثمون انشاءالله خواهید دید امور و کتب مختلفی و از بزرگان متعددی و نظریات اونها انشاءالله استفاده می کنیم، اما به گونه ای که تشتت ایجاد کنه خیر. بنای ما انشاءالله اینه، مبانی مرحوم شیخ، مرحوم آخون، مرحوم محقق نائینی، مرحوم محقق عراقی آزیا و مرحوم محقق اصفهانی و بعد از اونها مرحوم آیت الله خویی و اگر امام خمینی هم مطلبی داشتن از ایشان و بعد از اون بزرگواران شهید صدر و صاحب منتقى الاصول، عرائض ما نوعاً استفاده میشه از این کتبی که اشاره کردم، شیخ و آخوند و محقق نائینی و محقق عراقی و محقق اصفهانی، از معاصرترهای خودمون مرحوم آیت الله خویی و امام راحل اگر چیزی داشتن، البته دارن، ولی اگر چیزی بود که با بحث ما مرتبط بود، و بعد هم شهید صدر و منتقى الاصول. اما گاهی ممکنه به مناسبت یک کلمه ای از مرحوم آیت الله بروجردی هم مثلا نقل کنیم، به مناسبت یک مقداری از بیان الاصول آیت الله فاضل آیت الله صافی گلپایگانی هم نقل کنیم، ولی اینا به مناسبته. اما این که به طور دائمی با توجه به این مطالب بخوایم بحث رو اداره کنیم، این مربوط میشه به کلام بزرگانی که اشاره کردم. خب در آغاز ما قبل از ورود در اصل بحث به نظر میرسه که چند نکته رو مقدمتاً اشاره کنیم. همچنان که منتقى الاصول اشاره ای به این اشاره اجمالی بسیار مختصری به این مطلب کرده و دیدم از بین معاصرین مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه، ایشان هم به این بحث و این مقدمات اشاره کردن، لذا بنده هم متعرض این مقدمات قبل از شروع در تعریف علم اصول خواهم شد. اولین نکته در مقدمه اینه که ما میگیم علم اصول، اصول جمع اصل، اصل یعنی پایه و اساس، در لغت اصل یعنی پایه و اساس. خب چرا به علم اصول اصول میگن و آیا معنای لغوی دخیل در معنای علم اصول هست؟ بله. پس چرا به علم اصول میگن؟ چون اون چیزهاییست که پایه و اساس علم فقهه. پس اصول به معنای لغویش در علم اصول معنا دارد، معنای لغویش پایه و اساس، علم اصول هم پایه و اساس علم فقه، لذا از حیث لغت هم صادق بگیم علم اصول. مرحوم سید مرتضی در الذریعه جلد اول صفحه 7 یه عبارتی دارن که بد نیست این عبارت رو بخونیم. میدونید از قدیمی ترین کتبی که در علم اصول نوشته شده کتاب الذریعه مرحوم سید مرتضی است، اعلی الله مقامه. ایشان تعبیرشون اینه: اعلم ان الکلام فی اصول الفقه انما هو علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه. اگر ما در اصول فقه بحث میکنیم، در واقع بحث در ادله فقه هست، یدل علیه و دلالت بر فقه میکند. انا یدل علیه انا اذا تأملنا ما یسما به انه اصول الفقه وجدناه لا یخرج من ان یکون موصلا الی العلم بالفقه او متعلقا به و طریقا الی ما هذه صفته. حاصل فرمایش سید مرتضی همین یک نکته است که علم اصول فقه چیزی است که ما به وسیله ادله در علم اصول فقه به احکام فقهیه میرسیم. پایه و ریشه و اساس رسیدن به فقه میشه علم اصول فقه، به همین معنایی که حقیر عرض کردم. بعد در ادامه یه نکته جالبی سید مرتضی اشاره میکنه که بعدن ما انشالله در تعریف علم اصول به او اشاره خواهیم کرد. ایشون در ادامه میفرماید: ولا یلزم علی ما ذکرناه ان تکون الادله و الطرق الی احکام فروع الفقه الموجوده فی کتب الفقها اصولا للفقه. ایشون میفرماید که ادله و طرقی که ما رو به فقه و به احکام میرساند، این ادله اینها رو ما بهش اصول فقه نمیگیم. مثلا فرض کنید ما میخواییم حکم نزه بئر رو بفهمیم. اگر در بئر و چاهی یه فأر و موشی افتاد، آیا نزه بئر و کشیدن چند سطل از آب چاه لازمه یا لازم نیست؟ روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب اینجا طبعا ما میریم سراغ خبر واحد، خبر واحد رو سندن بحث میکنیم، دلالتش رو استفاده میکنیم و این خبر واحد میشه دلیل برای رسیدن به حکم شرعی. آیا این کار میشه علم اصول فقه؟ نه خیر، این کار خودش علم فقهه. پس ما در هر حکم جزئی و علیکم السلام و رحمت الله، در هر حکم جزئی فقهی که میخواییم بهش برسیم، اون دلیلی که مراجعه بهش میکنیم، مراجعه به دلیل و استفاده از دلیل میشه علم فقه. پس علم اصول فقه چی میشه؟ ایشون میفرماین لأن الکلام فی اصول الفقه انما هو الکلام فی کیفیت دلالت ما یدل من هذه الاصول علی الاحکام الا طریق الجمله دون تفصیل. تمام فرمایش سید مرتضی همین کلمه فی الجمله دون تفصیله. یعنی اگر بحث فی الجمله بکنیم میشه علم اصول فقه. یعنی فی الجمله بحث میکنیم آیا خبر واحد حجت است یا خیر، آیا ظواهر حجتن یا خیر، آیا استصحاب حجت است یا خیر. اینه که بحث فی الجمله میکنیم، این میشه بحث از علم اصول فقه. اما اگر تفصیلا بحث کنیم در خبر واحد، فلان خبر واحد خاص دلالت بر چه میکند و ازش چه حکمی رو استخراج میکنیم، این دیگه میشه علم بفرمایید فقه. پس فرق بین علم اصول فقه با علم فقه معلوم شد. در علم اصول فقه از ادله فی الجمله بحث میکنن، در علم فقه از همون ادله تفصیلا و در هر مسئله فقهی استفاده میکنن. این فرمایش مرحوم سید مرتضی در از ذریعه. پس ایشون میخواد بگه علم اصول فقه علم ادله فقه، اما ادله کلی و مشترک، نه ادله خاص. خب مرحوم محقق حلی که ایشان بهش میگن محقق اول، و به مرحوم صاحب جامع المقاصد میگن محقق ثانی. محقق اول صاحب شرایع هست، صاحب معارج الاصول، و ایشون دایی مرحوم علامه حلی است که شرایع ایشان در حوزه‌های علمیه کاملا مدار و ملجأ و مرجع بوده و هست. ایشان در معارجشون که کتاب اصولی است، همین معنای علم اصول که ما میگیم، اون اصولش رو معنا میکنن. میفرماین الاصل ما یبتنا علیه الشیء، اصل چیزی است که یک شیء دیگر مبتنی بر او می شود. همونی که عرض کردم در لغت اصل یعنی چی آیون؟ پایه و اساس هر چیزی. پس اصلم در علم اصول که میگیم یعنی ما یبتنا علیه الشیء، چیزی که یک شیء مبتنی بر اوست، چیزی که پایه و اساس شیء دیگر است. بعد می فرماید الاصل ما یبتنا علیه الشیء و یتفرع علیه، متفرع بر اوس یه شیء دیگر. بعد همونی که مرحوم سید مرتضی در الذریعه گفته بودن، محققم در معارج به همو اشاره میکنه با عبارتی که یه مقدار تفاوت و مایی داره. ایشون میفرمایند و اصول الفقه فی الاصطلاح هی طرق الفقه علی الاجمال. اصول فقه در اصطلاح که میگیم علم اصول فقه، یعنی طرق رسیدن به فقه و به احکام فقهیه، اما به نحو اجمال. به نحو اجمال یعنی عرض کردیم یکی از راه‌های رسیدن به علم فقه چیه آقایان؟ خبر واحده. ما بحث از خبر واحد می‌کنیم که آیا حجت است یا نه، اما خبر واحد موجود در فلان مسئله، آیا این خبر واحد حجت است که ما رو به حکم اون مسئله برسونه؟ دیگه اینجا برمیگرده به علم بفرمایید فقه. خب این هم کلامی از مرحوم محقق در معارج. از معاصرین هم صاحب منتقى الاصول معارج جر جلد صفحه 48 و از معاصرین صاحب منتقى الاصول در جلد اول صفحه 7 میفرماین ان، همین تعبیر از ذریعه و محقق رو باز با عبارت دیگر، ان علم اصول الفقه فی المصطلح الحوزوی یعنا به، مقصود از علم اصول فقه در اصطلاح حوزوی چیه؟ مجموعة من المسائل، یه مجموعه مسائلی که یقع علیها بالدرجه الاولى، واقع می شود بر اونها در اول در رتبه قبل، ثقل علم الفقه، سنگینه علم فقه بر او بار می شود. پس چیزی که سنگینه علم فقه بر او بار می شود، یعنی بنیان، پایه و اساس علم فقه، میشه علم اصول. همون معنای لغوی در اصطلاح هم میاد که عرض کردم معنای لغوی یعنی پایه و اساس. اینجا ایشون هم همینو میفرمایند در اصطلاح حوزوی اصول فقه به چیا گفته می شود؟ چیزایی که سنگینی علم فقه بر اونها بار می شود، اونا میشن پایه و اساس علم فقه. أي إثبات الوظائف الشرعية العملية للمكلفين. إثبات وظائف شرعية عملية كار علم فقه، إثبات وظائف شرعية عملية بار می شود بر یه چیزی که او پایه و اساسش علم اصول فقهه. فعلم اصول الفقه من العلوم العالیه لعلم الفقه. خب علم اصول فقه میشه از علومی که عالیست با الف و همزه، یعنی علومی که مقدمه هست برای رسیدن به علم فقه. علم اصول فقه پس معناش در لغت و در اصطلاح معلوم شد. نکته مقدماتی دوم نیاز به علم اصول فقه، اینم که واضحه. عرض ما اینه که تمام فقهای اسلام حتی اخباری ها به نوعی معتقد به علم اصول فقه هستند. چطور؟ مجتهدین غیر اخباری که علم اصول فقه رو مستقلن اصلا نوشتن، بحث کردن و میکنن که معلومه. خود اخباری ها هم در مقدمه کتب فقهیشون بهش پرداختن، ولو یک کتاب اصولی مستقل نمی نویسن، اما در مقدمه کتب فقهی به علم اصول فقه پرداختن. مثل یک مقدماتی که اگر مراجعه کنید، بدم نیست مراجعه کنید، مرحوم صاحب حدائق در ابتدای کتاب حدائق اونا رو اشاره کرده که اگر مراجعه کنید یه مقداری با سبک و سیاق و حال و هوای بحث‌های اصولی اخباری‌ها یا متقارب به اخباری‌ها می‌فهمید. مرحوم صاحب حدائق اگر هم اخباری باشه که ظاهرن هست، اخباری میان رو هست، یعنی یه تمایلاتی به علم اصول هم دارد و از اونها استفاده هم می کند. اینجا هم جا هست. خب مثلا در بحث رضاع شیردهی که آیا 15 بار لازمه یا 10 بار هم کفایت میکنه، خب دلیلش میشه خبر واحد. خب خبر واحد باید سندن و دلالتن بهش پرداخت. سندن این خبر حجت یا نه، دلالتن آیا ظهور در معنایی دارد یا نه، و اگر ظهور دارد این ظهورش حجت است یا نه. پس طبیعی قضیه است که عرض کردم تمام اصولیان نیاز به علم اصول براشون مفروغ عنه، اخباری ها هم کذالک، ولو از حیث دائره نطاق بحث کمتر پرداختن، ولی بی نیاز از توجه به مباحث اصولی اونها هم نیستن. ممکنه شما بگید خب آقا چرا در تک تک خبرها سندش رو بحث نمی کنن؟ خب این مبنای اصولی دارن، مبنای اصولی یا رجالی اونها اینه که مثلا اخبار از یک کنار فرض کنید حجت است، الا خبری که کذبش معلوم شود. خب خود همین میشه یه مبنای اصولی دیگه، خبر واحدی که کذا باشد حجت است. اصولی میگه خبر واحد ثقه حجت است، یا خبر واحد موثوق الصدور حجت است، وثوق خبری یا وثوق مخبری مثلا. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ پس نیاز به علم اصول هم مفروغ ان هست. این هم یه نکته. خب اصول فقه، فقه هم در لغت به معنای فهم دقیق و عمیق، اینو اصطلاحا بهش میگن فقه، اما در لغت، اما در اصطلاح علم به احکام شرعی از طریق ادله اجمالی یا تفصیلی؟ تفصیلی، احسنتم. در اصول ادله رو اجمالا بررسی و فحص و بحث میکردیم، اما در علم فقه مراجعه به ادله میکنیم برای فهمیدن احکام و وظائف مکلف، اما رجوع به ادله تفصیلا یکی یکی آیات روایات و امثال اینها سیره متشرعه بنای عقلا و امثال اینها رو مراجعه می کنیم، تک تک ادله رو مورد بحث و نقاش قرار میدیم. این دیگه میشه کار علم فقه. خب این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم که عرض کردم من خودم خیلی سال قبل، شاید حدود 20 سال قبل، همین بحث رو در حوزه به یک مناسبتی گفتم. دیدم آیت الله هاشمی شاهرودی و بعض دیگر از بزرگواران و بزرگان، اونها هم اشاره به این نکته مقدماتی کردن. سوال: مؤسس علم اصول کیست؟ دقت کنید. حالا من بعدن انشالله در مقدمه بعدی ادوار علم اصول و تطورات علم اصول رو که اشاره کنم، اولین دور و اولین مرحله علم اصول میشه مرحله تأسیس، که با این که با این بحث که مؤسس علم اصول کیست، پاسخ و توضیح اون اولین مرحله هم داده میشود. اولین مرحله ای که بر علم اصول گذشته. سنی ها هداهم الله، اونها اگر قابل هدایت باشن انشاءالله، اونایشون که قابل هدایتن خدا هدایتشون کنه، اینها میگن که اولین مؤسس علم اصول شافعیه. دقت کنید، شافعی متولد 150، متوفای 204. این رو دقت کنید داشته باشید، بعد ازش میخواییم استفاده کنیم. پس متولد 150، متوفای 204. شافعی رو فخر رازی اینجوری میگه، میگه اعلم ان نسبت الشافعی الى علم الاصول که نسبت ارسطو الى علم المنطق. ارسطو مؤسس علم منطق، شافعی هم مؤسس علم اصول. و که نسبت خلیل ابن احمد الى علم العروض و الى آخر. فخر رازی اینجوری میگه. ابن خلدون در مقدمش، همینجا تو پرانتز عرض کنم، ابن خلدون متاسف که بعضیا خلدونم میگن، خلدونم میگن، متاسفانه علارغم این که تاریخ معروفی داره ولی منحرف از طریق هدایت. در مقدمه تاریخش احادیث در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انکار میکنه ابن خلدون. و جالبه، اینقدر احادیث در مورد امام عصر سلام الله علیه فراوان است که بنباز مفتی اعظم وهابیت در زمان ناهازا که چند سال قبل از دنیا رفت، بنباز مفتی اعظم وهابیت میگه احادیث در مورد مهدی مستفیض بلکه متواتره. ابن خلدون از اساس امام مهدی علیه السلام رو منکره. خب کاری نداریم حالا به اون جهت، اشاره ای خواستم بکنم. ابن خلدون در مقدمه تاریخش اینو میگه: کان اول من کتب فی علم الاصول الشافعی و املا فیه رسالته المشهوره و تکلم فیها فی الاوامر و النواهی. رساله مشهور در اوامر و نواهی رو نوشته. اولین مؤسس علم اصول میشه شافعی. این حرف ابن خلدون در مقدمش. دقت کنید، اولین از اینها، این امامان چارگانه مذاهب سنی ها، ابو حنیفه است، متولد این سالها رو کار داریم، متولد 80، متوفای 150. بعد از ابو حنیفه مالک ابن انس متولد 93 متوفای 179. بعد از او شافعی است که عرض کردم متولد 150 متوفای 204، و بعد از او احمد ابن حنبل متولد 164 متوفای 241. پس مقدم بر اینها ابو حنیفه است، بعد از ابو حنیفه مالک ابن انس، بعد از مالک ابن انس شافعیه که تولد شافعی 150 وفاتش 204. خب به نظر ما طبق بیان بزرگان اولین مؤسس علم اصول به معنای دقیق و واضحش، البته خود پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان هم همین کار رو میکردن و از علم اصول به تعبیر ما استفاده میکردن، اما به معنای ادقش میشود گفت و باید گفت اولین مؤسس علم اصول آقا امام باقر و آقا امام صادق علیهم السلام. یک کتابی دارن مرحوم آیت الله سید حسن صدر که این کتاب واقعا خوندنی است، به نام تأسیس و شیعة الکرام لأصول الاسلام. این کتاب رو آیت الله سید حسن صدر برای چی نوشتن؟ یکی از آقایان جرجی زیدان یک کتاب نوشت. کتاب جرجی زیدان این بود که او در کتابش به نام تاریخ و آداب لغت العربیه نوشت شیعه طائفه ای کوچک بود که آثار قابل اعتنایی نداشت. آثار قابل اعتنا یعنی کتابهای قابل اعتنا، و الان شیعه ای در دنیا وجود ندارد. این حرف جرجی زیدانه. ببینید عالمان دین ما که در هر فرصتی کاملا مرابط و مرزبان کیان تشیع و دین هستند، اینها در هر لحظه ای شروع میکنن به تألیف و به پاسخ و دفاع کردن. سه بزرگوار با هم جمع شدن، هم عصرم بودن، مرحوم سید حسن صدر، مرحوم عاشق آقا بزرگ تهرانی و مرحوم عاشق محمد حسین کاشف الغطا. هر سه بناشون بر این شد که پاسخی بر ادعای جرجی زیدان بدهن. سید حسن صدر کتاب تأسیس شیعة الکرام لعلوم الاسلام رو نوشت، مرحوم عاشق آقا بزرگ تهرانی کتاب الذریعه الى تصانیف الشیعه رو نوشت، مرحوم عاشق محمد حسین کاشف الغطا هم نقدی بر کتاب جرجی زیدان رو نوشت. حالا ما به کتاب تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام کار داریم. این بزرگوار مرحوم آیت الله سید حسن صدر این کتاب رو در سال 1330 بله در سال معذرت میخوام در سال 18 جماد الثانی 1328 هجری قمری از تألیف این کتاب فارغ میشه. این بزرگوار در نحو، صرف، لغت شناسی، معانی و بیان و بدی، عروض، فنون شعر، تاریخ و سیره، حدیث، علم حدیث، فقه، اصول فقه، علوم قرآنی، کلام و علم اخلاق و غیره ثابت میکنه با دلیل که این مؤسسان این علوم مختلف شیعه است. و بد نیست مراجعه کنید و ایشون
اونجا مثلا میگه اولین مفسر قرآن سعید ابن جبیر از اصحاب امام علیه السلام، اولین مؤسس نحو ابوالاسود دوعلی است از شاگردان آقا امیر مؤمنان علیه السلام، و اولین مؤسس علم اصول هم هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق علیه السلام که رساله ای نوشته در باب الفاظ. خب حالا دقت کنید، بله، امام باقر علیه السلام شهادتشون 114، امام صادق علیه السلام شهادتشون 148، 114، 148. تولد شافعی سال چند بود آیون؟ 150. یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام قبل از ولادت شافعی شهید شدند. هشام ابن حکم که کتاب اصولی نوشته، این در کی این کتاب اصولی رو نوشته و از امام علیه السلام استفاده کرده؟ قبل از زمان شهادت امام صادق، یعنی میشه قبل از سال 148. روشن چی دارم عرض میکنم؟ لذا کتاب هشام ابن حکم، کتاب بله یونس ابن عبدالرحمن و امثال اینها که در علم اصول نوشتن و مطالبش رو از امام باقر و امام صادق گرفتن، میشه مقدم بر کتاب اصول سنی ها و شافعی. ممکنه شما بگید آیه حسینی چرا این بحثا رو میکنید؟ بله، به یک جهت عرض کردم طبعا لبعضه از بزرگان معاصر، اما غرض دیگم اینه که بدونیم علم اصول یه علمیه که ما واقعا بهش نیاز داریم. گاهی یه حجمه هایی میشه آقا این علم اصول چنین و چنان، خب مورد تأیید خود اهل بیت علیهم السلام بوده، اصحاب اهل بیت کتاب در این زمینه می نوشتن، خود اهل بیت استفاده می کردن از علم اصول، که حالا بعد شاهداشم انشالله عرض می کنم. خب حالا انشالله چون وقت گذشت، حالا انشالله بعد اشاره می کنم که مرحوم هشام ابن حکم از اصحاب امام صادق رساله ای داره در باب الفاظ، یونس ابن عبدالرحمن از شاگردان امام کاظم رساله ای در اختلاف الحدیث داره در بحث تعادل و تراجیح، و بعد دیگران و دیگران. مرحوم حاسد حسن صدر میگه که در صفحه 310 کتابش، ان اول من اسس علم الاصول و فتح بابه و فتق شکافت، فتق با ته دو نقطه و قاف، و فتق مسائله، مسائل علم اصول رو، هو الامام ابو جعفر الباقر علیه السلام، ثم بعده ابنه الامام ابو عبدالله الصادق علیه السلام، و قد املیا علی اصحابهما قواعده. اصلا قواعد علم اصول رو این دو امام بزرگوار علیهم السلام املا کردن بر شاگردانشون. عمالی به معنای جمع املا، یعنی اون چه یک استاد میگوید و شاگرد می نویسد، این میشه املا، که بعد ایشون توضیح میده. حالا عمری اگر باقی بود، فردا حداقل دو و چند و یا چند شاهد اقامه می کنیم بر این که تأسیس علم اصول توسط امام باقر و امام صادق علیهم السلام بوده، ولله الحمد.